الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله
الطاهرين
و لعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. جلسه گذشته این نکته عرض شد که ما در حرکتمون به سمت آخرت و ابدیت طبق قانون حرکت که هیچ حرکتی نیست مگر اینکه ما در انجام اون احتیاج به شناخت داریم، در این حرکت هم احتیاج به آگاهی داریم و حرکت به سمت آخرت بدون آگاهی حرکت موفقیت آمیزی نیست. و گفتیم که پیامبر فرمود که ان الله تبارک و تعالی یبغض کل عالم به دنیا جاهل به آخرت، خداوند از هر عالم به دنیایی که جاهل به آخرت هست بدش میاد. و توضیح دادیم در مورد اینکه اون علمی که ما در حرکت به سمت آخرت بهش نیاز داریم چه علمی هست. از پیامبر حدیث نقل کردیم که علمی که ما در حرکت به سمت آخرت بهش نیاز داریم از اون جهت که حرکت روحی هست و حرکت مادی و طبیعی نیست، علمی است مخصوص. چه توضیح دادیم که سه علم هست: احکام هست و فقه هست، همون احکام یا فقه که برای تنظیم رابطه طبیعت ما با فطرت ما هست، تنظیم رابطه دنیا با آخرتمون هست، مسائل روحیمون و مسائل جسمیمون، و اخلاق و عقاید. این سه علم من علومی هستن که بر هر مسلمانی طلبشون و کسبشون واجب هستش. اونهایی که سواد دارن از طریق مطالعه، اونهایی که سواد ندارن از طریق شنیدن و پای کلاس نشستن و جلسات نشستن و اینها میتونن یاد بگیرن، از طریق گوش دادن نوار، از طریق نمیدونم برنامه های رادیو، برنامه های تلویزیون میتونن استفاده کنن. به هر حال انسان مسائلی که نیاز داره باید واجب از شرع بشین اونها رو یاد بگیرن. یکی دو جلسه در مورد انشالله از این جلسه بعد در مورد فضیلت علم، همین علمی که در رابطه با مسائل آخرتی هست، صحبت خواهیم کرد. هم فضیلتش و تشویق به احادیث که در تشویق به تحصیل علم آمده و هم احادیث و آیاتی که در مورد تهدید به ترک علم آمده که انسان نباید این علم رو فراموش بکنه. روایت اول از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید رأس الفضائل العلم، رأس همه فضیلت ها علم هستش. یعنی انسان به هر فضیلتی که میخواد برسه اولا باید به توسط علم برسه. و خود علم هم چی هست؟ ضمناً خود علم هم عالم شدن روح، عالم شدن روح خودش یک فضیلت هست. روح عالم با روح غیر عالم فرق داره که بعدا در این باره انشاءالله صحبت خواهیم کرد. خود علم یک فضیلت است، خود علم یک ارزش هستش که اگر این ارزش رو افراد تحصیل بکنن مطلوب هست خودش، جدای از این که حالا مسائلی که مربوط به علم هست کاری نداریم، اما خود تحصیل علم یک ارزش هست که در این باره بعدن انشالله صحبت خواهیم کرد. روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست که میفرماید العلم حجاب من الآفات، علم حجاب و مانعی هست از آفات ها. ما قطعا در هر حرکتی موانعی وجود داره و این علم هست که میتونه موانع رو به ما بشناسونه و همچنین میتونه راه غلبه بر این موانع رو هم به ما یاد بده. بدون آگاهی افراد بسیار دچار آفات ها میشن. باید آفت ها اول شناسایی بشه و بعدم چی بشه؟ دفع بشه این آفت ها. برای همین کسی که آگاه نیست زود به تله میفته، زود به گناه میفته، زود به آلودگی میفته، خودشو خراب میکنه، زود دچار اشتباهات میشه. میزان اشتباهات یه شخصی که اهل مطالعه نیست یا اهل فهم نیست یا اهل یادگیری نیست خیلی زیاد هستش، گناه ها و آلودگی هاش خیلی زیاد میشه. لذا فرمود که علم هست که میتونه نجات بده انسانو. العلم حجاب من الآفات، یک حجابی هست از آفتهایی که انسان رو تهدید میکنه در همه شئون زندگی. شما اکثر مشکلاتی که در خانواده ها هست ببینید ناشیش میشه از جهل و نادانی طرفین یا اعضای خانواده. مسائلی که در زمینه مسائل اقتصادی هست، مسائل فرهنگی هست، مسائل اجتماعی هست، غالبا همینطور هستش. ریشه همه این گرفتاری ها به جهل و نادانی برمیگرده. الجهل و اصل کل شر، ریشه هر شری نادانی است. علم هست که به ما یاد میده که ما چگونه آفتها و دشمنانمون رو در طریقمون، طی طریقمون به سمت بی‌نهایت و آخرت بشناسیم و به اونها غلبه کنیم و راه مبارزه به اونها رو هم علم ما یاد میده. در حال ما در تمام مراحل زندگیمون، در تمام صحنه های زندگیمون، در هر شأنی از شؤونمون احتیاج به آگاهی و علم داریم، احتیاج به مطالعه داریم، احتیاج به معلم و استاد داریم. قطع ارتباط با این منبع مساویس با شروع اشتباهات و خدای نکرده حتی از دست دادن اون چیزهایی که تحصیل کردیم بسیار خطرناک هستش. قطع ارتباط. روایت بعدی از نبی اکرم هستش که امر کردن به این که انسان دنبال علم و یادگیری مسائل دینیش بره، که بحث جالبی داره که امشب یه مقداری به این میخواییم پرداخت. قلب لیس فیه شیء من الحکمه کبیت خربن یا خربن، بفرماید که دلی که در او حکمت نیست مثل خانه خراب میمونه. قلبی که در او حکمت نیست، حکمت یعنی همون تعالیم انبیاء علیه السلام در تعالیم دینی، این مثل خانه خراب میمونه. این دل دل نیست، روح روح درست و حسابی و سالمی نیست. بعد برای که انسان به اون حکمت برسه که قلبش آباد بشه، قلبش روشن بشه و نورانی بشه، حضرت بفرماید چی در ادامه فرمایششون؟ فتعلمو و علمو، یاد بگیرید پس به دنبال یاد گرفتن، به تعلیم ببینید، این کارو بکنید، امر میکنید که برید یاد بگیرید. اگر میخواید دلتون روشن باشه و قوی باشه و نورانی باشه و سالم بمونه، برید یاد بگیرید. علم هست که دل شما رو همیشه زنده نگه خواهد داشت. مطالعه هست که انسان رو همیشه در هر سنی جوان نگه خواهد داشت. در جوان انسان عمر 100 سالش هم بشه، ولی وقتی اهل مطالعه هست همیشه جوان هست. وقتی ارتباطش با یادگیری قطع میشه، میفته توی روند معمولی زندگی و احساس پیری و شکستگی خیلی میکنه. فقط علم هست که همیشه قلب رو قوی و جوان نگه میداره. به خاطر چی؟ به خاطر که قلب مادی نیست. قلب مثل بدن نیست که بعد از گذشته چند سال احساس ضعف بکنه. قلبی که همیشه با علم سر کار داره، دائما به سمت جوانتر شدن و قدرتمندتر شدن پیش میره. و علمو، تعلیم هم بکنید، یاد بدید به مردم. اون چی که یاد میگیرید یاد بدید به مردم. دنبال این یاد دادن هم بریم. در روایت داریم که خداوند قبل از اینکه از جهال، از جاهلین، افراد نادان عهد بگیره و میثاق بگیره، این هر کلام رو حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود، قبل از که خداوند میثاق بگیره از اهل جهل که به دنبال یادگیری برند، خداوند اول از علما و کسایی که بلد هستند میثاق گرفته و عهد گرفته که یاد بدن به مردم مسائلشون رو. لذا اگر ما جاهلی داریم، برای این هستش که تا یه حدودی اونهایی که بلد هستن همیشه به یاد دادن نپرداختن. قبل از اینکه اسلام به جهال بگه شما برید یاد بدید، به علما میگه برید یاد بدید. این خیلی اهمیت داره. وظیفه کسایی هستش که میدونن و کسی که میدونه مطلبی رو و میتونه به مردم و در حد خانواده خودش، در حد فامیل خودش یاد بده، نباید از این جهت کوتاهی بکنه که به هر حال گناه بسیار بزرگی هستش کسی که علمش رو از دیگران کتمان بکنه. و تفقهو، تفقهو یعنی دنبال فهم عمیق باشید. تفقه فقه یعنی یعنی فهم عمیق. فقیه به کسی میگن که فهم چی داره؟ فهم عمیقی از مسائل دینی داره. تفقهو یعنی به دنبال فهم عمیق برید. ساده نگر نباشید. اهل این نباشید که فقط یک چیزی به گوشتون بخوره، مطالعاتی بکنید، چیزهایی رو بشنوید، جلساتی رو شرکت بکنید که شما رو به عمق مسائل میبره و شما رو عمیق میکنه. به دنبال عمق بگردید، به دنبال فهم دقیق مسائل باشید، فقط سطحی نگر نباشید که یک کتابی رو حالا ما بخونیم. نه، ببینید که اون چه که میخواد بگه چی هستش و آیا از این عمیق‌تر و از این دقیق‌تر مطلبی هست، کجا هست که ما اون رو چکار کنیم، تحصیلش بکنیم. ولا تموتوا جهالا، این خیلی هشدار عجیبی هست. میفرماید مواظب باشید که جاهل از دنیا نرید. مواظب باشید که جاهل از دنیا نرید. جاهل یعنی چی؟ یعنی جاهل به چی؟ جاهل به آخرت. چرا؟ چون کسی که جاهل به آخرت دنیا میره، یعنی این عمرش رو اصلا منطبق به آخرت نگذرونده. در دنیا ممکن بوده مثلا یه پزشک خوبی باشه، یه مهندس قوی باشه، از خواهم خدمتون که هر چی در رشته های مختلف دینی، شیمیدان، فیزیکدان خوبی باشه، یه زیستشناس خوبی باشه، اما این به درد آخرتش نمیخوره. علوم طبیعی به درد زندگی دنیا میخورن، فایده این چنینی دارن. اما آگاهی به آخرت مهم است. این که میفهمد جاهل از دنیا نرید، یعنی جاهل به آخرت از دنیا نرید. چرا؟ چون کسی که جاهل به آخرت از دنیا بره، یعنی دنیاش رو منطبق به آخرت نگذرونده، یعنی اونجا اصلا برای شرایط زیستی آخرت خودش رو آماده نکرده. لذا میفهمد چی؟ فإن الله لا يعذر عن الجهل، خداوند از جهل نمیگذره. اصلا عذر جاهل رو قیامت خدا قبول نمی کنه. در روایت داریم به جهنمی ها، به کسایی که قراره برن جهنم، میگن که شما چرا عمل نکردید به دستورات دین، به وظائفتون چرا عمل نکردید؟ یه عده میگن که فکر میکنن اگه این جمله رو بگن دیگه نجات پیدا میکنن. میگن آقا ما نمیدونستیم، الان دنیا هستن یه عده تابش میگن آقا من نمیدونستم، ببخشید نمیدونستم. بعد ملائکه چی میگن؟ ملائکه میگن چرا نرفتی یاد بگیرید؟ چرا نرفتی یاد بگیرید که اشتباه نکنید؟ چرا نرفتی یاد بگیرید که آلوده به گناه نشید؟ چرا نرفتی یاد بگیرید که انجام بدید؟ نمیدونستن اصلا قیامت برای هیچ کس قابل قبول نیستش. فإن الله لا يعذر عن الجهل، خداوند اصلا عذر نمیگذره از جهل و از جاهل اصلا نمیگذره. به هیچ وجه. کسی بگه آقا ما نمیدونست. در روایت داریم 6 گروه بدون حساب وارد جهنم میشن، یعنی از همون راه که تا محشور میشن اصلا کاری ندارن حساب کتاب و صراط و محاسب و اینا، همونجوری یه راست میانشون جهنم. یکی از اون گروه ها افراد جاهل هستن، افراد جاهل، جاهل مسائل دینیشون. لذا کسی بهانه نکنه بگه آقا ما یاد نمیگیریم. الان این بهانه بهانه‌ای هست، خیلیا خودشونو دل خودشونو با این بهانه خوش کردن، میگن ما نمیریم یاد بگیریم، نمیشیریم یاد بگیریم، چون یاد بگیریم مسئولیت میاد گردنمون، باید چیکار کنیم؟ باید عمل بکنیم. خب وقتی ندونیم مسئولیت گردنمون نیست، عمل هم نمی کنیم. قیامت هم اگه از ما سوال کردن میگیم چی؟ میگیم نمیدونستیم. کور میخونن اینا، ملائکه میگن اشتباه کردید، چرا نرفت یاد بگیرید؟ یاد گرفتن وظیفه است. طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، طلب علم بر هر مسلمانی واجب است. وقتی واجب شد، واجب عینی هم هست، یعنی زن، مرد، فرزند، همه باید برن یاد بگیرن. این علم علمی نیستش که مثلا اگه کسی یاد نگرفت مشکلی پیش نیاد، علمی است که مربوط به حرکت خودت به سمت قبر و قیامتت هست، به سمت ابدیتت هست. باید بلد باشی این رو و باید یاد بگیری این رو. این آموزش ها باید در جامعه دینی رواج داشته باشه. لذا میفهمید چی؟ چرا نرفت یاد بگیرید؟ وقت بعضی میگن که چیه؟ بعضی میگن ما اگه بریم یاد بگیریم خطرناکه، بریم یاد بگیریم وقت باید عمل کنیم، عمل هم نمی کنیم. این بهانه رو خدا هرگز از کسی قبول نمی‌کنه. چرا؟ چون خود طلب علم چه شما بهش عمل بکنید و چه نکنید خودش یه واجب الهی هستش، یه واجب الهی است. چه عمل بخوای بهش بکنی چه نکنی، هر این که یه واجب هست باید بری دنبالش. ترک واجب خودش گناهه. شما کاری نداشته باشه عمل بکنی یا نمی‌کنی، میخوای بکنی عمل یا نمیخوای بکنی، همین که فرمودن شما برو یاد بگید باید بری یاد بگیری، عمل نکن ولی برو یاد بگیر، ولی برو یاد بگیر خوب مسائل تو. عمل میخوای نکن، اون با خدا و خودت. ولی اگه بگی نمیرم یاد بگیرم که که بعدا مسئولیت نگردنم، خداوند دوبار عذاب میکنه انسان رو. به این حدیث توجه کنید از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. می فرماید ذنب العالم واحد و ذنب الجاهل ذنبان، العالم یعذب علی رکوب الذنب و الجاهل یعذب علی رکوب الذنب و ترک العلم. گناه عالم، عالم بی عمل، عالم بی عمل کسی که رفته یاد گرفته عمل نکرده. گناه عالم یک گناه است، یک گناه بیشتر نداره. و گناه جاهل دو گناه هستش، دو گناه. بعد ممکن بعضی سوال میکنن که یعنی چی؟ چجوری میشه؟ پیامبر میفرماید چی؟ عالم عذاب میشه به خاطر اینکه گناه کرده، به خاطر گناه. ممکن است من بلد باشم که مثلا فلان کار حرامه، برم انجامش بدم، به خاطر انجام اون گناه منو عذاب میکنن. اما جاهل رو دوبار عذاب میکنن، دو تا عذاب براش هست. برای چی؟ میگه به خاطر این که جاهل هم عذاب میشه به خاطر گناهی که کرده و هم عذاب میشه به خاطر اینکه علمو چیکار کرده؟ یاد نگرفته، نرفته یاد بگیره. توجه فرمودید؟ لذا یک کسی نیاد بهانه کنه به شما، به این طلبه های مظلوم، طلبه های خوب انتقاد بکنه، به توپ او هی قر بزنه. اینا میرن یاد میدن، عمل ممکنه نکنه، عمل نمیکنه. ما نریم یاد بگیریم که اینجوری بشیم. عالم بی عمل، عالم بی عمل. عالم ما دو تا جاهل داریم، اینو یاد بگیر. اول جاهل تقسیم میشه به دو جاهل. یه جاهل داریم ما بهش میگن جاهل قاصر، جاهل قاصر. جاهل قاصر کی هست؟ یا مستضعف. جاهل قاصر یا مستضعف کسی است که نمیتونسته یاد بگیره، اصلا آگاهی های لازم رو نداشته، اطلاعات لازم رو نداشته، کسی هم بهش نبوده بگه. توی جامعه مثل جامعه مثلا آفریقا الان مثلا توی قبایل آفریقایی مثلا اطلاعات بهشون نمیرسه، یا مثلا بعضی روستاها و دهاتا که هیچ معلم و کسی نرفته مردم چیزایی که باید بلد باشن یاد بده. اینو میگن یه جاهل مستضعف، جاهل قاصر، جاهلی که به هیچ وجه به اطلاعات دسترسی نداشته، به معلومات، به کتاب، به عالم، به مسجد، به منبر دسترسی نداشته. این میشن جاهل قاصر. اینو وقتی ما مقایسهش میکنیم با عالم بی عمل، گناه عالم بی عمل از این جاهل قاصر چیه؟ بیشتره. چرا؟ چون این بیچاره نمیدونسته اصلا، ولی جاهل عالم میدونسته ولی عمل نکرده. اما یه جاهلی داریم، جاهل مقصر هست، قاصر نیست، مقصره، یعنی خودش کوتاهی کرده، خودش مخصوصا نرفته مسائلی که باید یاد بگیره یاد بگیره. اینو هرگز با عالم بی عمل نمیشه مقایسش کرد. عالم بی عمل خیلی بهتر از جاهلی هستش که خودش رفته کوتاهی کرده و تحصیل علم نکرده و مسائلی رو که باید یاد میگرفته نگرفته. لذا اگه یک کسی گفت جاهل من باز وزن بهتر از این علمایی هست که عمل میکنه، یا رفتن یاد گرفتن عمل نمیکنه، نه اصلا اینجوری نیستش. بنده هم که نمیرم، بنده دانشگاهی که تحصیل دانشگاهی دارم پوز میدم، یا بنده که تاجر هستم به کار تجارت و آزادم دارم پوز میدم، نمیرم یاد بگیرم، بعدم علما رو مسخره میکنم که اینها عمل میکنند و یاد میگیرند و عمل نمیکنند، وضع من به مراتب بدتر از علما هستش. اقلا علما این شرافت رو داشتن و این شجاعت رو داشتن که برن وظیفه شرعی یادگیریشون رو انجام بدن و یاد گرفتن. من که اصلا اونم نرفتم یاد بگیرم، و چون نرفتم یاد بگیرم و ترک واجب کردم یه گناه برام می‌نویسن، گناه است. و چون به خاطر جهلم هم به گناه‌های بعدی افتادم، اینم میشه چند تا؟ دو تا. لذا عذاب جاهل دو برابر عذاب عالم هست. که یه موقع این تو ذهن ما نیاد که ما نره بیاد بگیریم وظیفه نداریم سبکتر هستش. اصلا اینجوری نیستش. شما نره مسائل شرعی تو یاد بگیر، 50 سال نماز رو اشتباه بخون. امام صادق علیه السلام میفرماد چه بسا یه نفر 50 سال نماز بخونه یک رکعتش قبول نشه اشتباه. ما داشتیم خدا بیامرزه آیت الله گلپایگانی، یک کسی اومد پیشش گفت آقا من نمازم این یه به من دادم بوده 60 خورده ای سالش 70 سالش بود، گفت من نماز خوندم و اینجوری بوده. آقا فهمود کل نماز و عمر تو باید قضا کنه همش اشتباه خونده. آقا روزه ها همه باید قضا بشه، اشتباه روزه گرفتی مسائل شرعیتو چند نفر یاد بگیری؟ روزه مگه میخوای بگیری روزه مسائل شرعی باید بلد باشی. آقا ما نمیدونستیم اینجا باطل میشه، بی خود نمیدونستی، عمر و جوانی و کتاب و معلم و روحانی همه چی در دست هست. توی شهر ری شما 500 متر قدم بعده هر 500 متر یه جای مسجد میارید، یه عالم جای میارید. این همه کتاب، این همه رساله، این همه نوار، این همه کلاسات، جلسات و علمی کلاسات، ما یاد بلد نبودیم؟ کسی میپذیره خدا من که بلد نبودید؟ ما نمیدونستیم نماز و اینجا قضا شده. ما نمیدونستیم قرائت نماز رو. بابا قرائت نماز شما یه رو 20 دقیقه بشین پیش یه طلبه، پیش یه عربی، پیش یه کسی که بلده است، پیش یه عالمی قرائت نماز رو درست بکن، حمد و صلوات رو درست بکن، تسبیحات رو درست بکن، تشهد رو درست بکن. طبعی 50 سالش هنوز داره نماز اشتباه میخونه، همت نکرده یه ساعت، دو ساعت، یه نصف روز بره یه جا بشه یاد بگیره این مسئله رو. حالا بهش بگو کوپن شما را چند، همه را بلده، چی میدن با کوپن ها، چی دادن و چی خواهند داد، همه را بلده، آدرس ها، اسما، مسائلی که مربوط به مسائل دنیایش هست همه را بلده. ولی بگوش آقا هم دو صورتو یه همت نکرده نیم ساعت یه ساعت بشین بشین نفر نماز رو یاد بگیره، همت نکرده این همه داستان و رمان و قصه میخونه، این همه وقتش پای تلویزیون و فیلم سینمایی و کارتون و نمیدونم چی و چی و چی صرف میکنه، ولی همت نکرده یه دور رساله رو بخونه، خدا از این میگذره؟ همت نکرده مسائل اخلاقی که در خانواده نیاز داره، در اجتماع نیاز داره مطالعه کنه، مگه نه چقدر وقت میخواسته از شما؟ چند جلد کتاب مگه میخواستی بخونی؟ تو میری دانشگاه، دانشجوی به سلامتی 4 سال 40-50 تا بیشتر کتاب وارد میکنم باید بخونی، اون وقت وقت نمیکنی 7-8 تا کتاب برای مسائل شرعیت بخونی؟ یه رساله مگه همش هم واجب است خونده بشه؟ نه، یه رساله مسائلی که انسان غالبا احتیاج داره باید یاد بگیره. همت نکنی رساله رو بشینی مطالعه بکنی، چند تا مسئله شرعی یاد بگیری، مسائل اخلاقی که باش نیاز داری، در تو پدر مادر، در تو همسر، در تو فرزند، در تو مسائل اعتقادی، همت نکردی یاد بگیری؟ در تو خدا به شک افتاده بودی، این همه عالم، این همه کتاب می‌رفتی میگفتی آقا من دچار تردید شدم، این مشکل چی است؟ برام یه شبهه ایجاد شده. هی این مریضی ها رو روی هم ریختید، ای این جهالت ها رو روی هم ریختید، خب معلوم است خدا نمیگذره از انسان، معلوم است که شما نمیتونی زندگی سالمی درست بکنی، معلوم است که نمیتونید فطرتت رو شکوفا کنی، استعدادهایی که خدا به داده، استعدادهای ویژه انسانی رو شکوفا بکنی، دائم زندگیت میفته تو ورطه حیوانیت، خدای نکرده. اینجور نیست ما بگیم وقت نداریم. وقت نداریم یعنی چه؟ مگه شما قیامت ندارید؟ مگه شما ابدیت ندارید؟ مگه شما نمیخوای زندگی بکنید اونجا؟ زندگی کردن اونجا مگه وقت نمیخواد؟ وقت گذاری نمیخواد؟ و عمری که خدا در دنیا به ما داده برای چی داده؟ برای این داده که اینجا خودمون رو برای اونجا آماده کنیم، نداده که ما اینجا بازی بکنیم. که ایحسب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان فکر کرده ما بیهوده رو رها میکنیم، بیهوده خلقش کردیم؟ افحسبتم انما خلقناکم عبسا، آیا خیال کردید که ما شما رو عبس خلق کردیم؟ تا میگه آقا یادگیری برای مسائل دینی، میگه وقت ندارم. تا میگه آقا مطالعه برای مسائل شرعی، میگه وقت ندارم، نمیرسم کتاب بخونم. دروغ داری میگی. تو چطور برای فیلم سینمایی وقت داری؟ برای غذا خوردن، برای بودن با همسرت، برای پارک و گشتن و مسافرت و تفریح و شب نشینی و این طرف اون طرف، این همه وقت داری؟ وقت نداری بشینی مسائل شرعی یاد بگیری؟ قدیمی ها خیلی خوب عمل میکردن، قدیمی ها حتی شب نشینی هم میرفتن دور هم که جمع میشدن زمستون، دور کرسی جایی بالاخره میشستن دور هم دیگه، یکیشون که عالم تر بود کتاب باز میکرد 4 تا مسئله میخوند در وقت، چهار تا حرف حکیمانه میخوندن، چهار تا حدیث میخوندن، چهار تا مسئله شرعی میخوندن، توجه داشتن به این مسائل، وقت میذاشتن، سرمایه گذاری. که من زمانی که 18-19 سال پیش طلبه بودم تو حوزه درس میخوندم، یادم هست بعد از ظهرا طلبه های مدرسه ما همه افراد مسلم بودن، بازاریا پر میکردن مدرسه ما رو، پیرمردا، بازاریا، غیر بازاری، مؤمنین می اومدن جمع می شدن اونجا، همشون دستشون یه رساله‌ای بود، یه کتابی بود، یه جامع مقدماتی بود، می اومدن مسائل شرعیشون رو یاد می گرفتن، مسائل دینیشون رو یاد می گرفتن، پای احکام می شستن. همه 50 ساله، 60 ساله، 40 ساله وقت می ذاشتن برای این. بعد صبحشون کار می کردن، بعد از اون سری می زدن به خانواده. غروب کجا بودن؟ 2 ساعت مونده به مغرب، 1 ساعت مونده به مغرب، و بعدن اینکه 2 ساعت بعد از مغرب غروب تو حوزه بودن. جلسات ویژه بزرگسالا بود، می رفتن می نشستن یاد می گرفتن مسائلشون رو، احکامشون رو وارد بودن، اصلا مسائل شرعی کامل مسلط، خمسشون رو بلد بودن، زکاتشون رو بلد بودن، نمیدونم نمازشون رو خوب مسائلش رو بلد بودن، روزهشون رو مسلط بودن، نماز جماعتشون بلد بودن، طهارت و نجاسات و همه چیزی که نیاز دارن بلد بودن، وقت میذاشتن براش. جوان هم همینطور، جوان اولین کاری که باید بکنه اطلاعاتی رو که در باره حرکتش به سمت آخرت هست باید یاد بگیره. بدون این اطلاعات تو زندگی خیلی اشتباه میکنه، ولو از نظر ظاهر مسائل اجتماعی آدم موفقی هم باشه، شغل خوبی داشته، درآمد خوبی داشته باشه، ماشین زیر پاش باشه. اینو اسلام جوان موفق نمیگه. جوانی که توی صراط مستقیم نیفتاده و رشدش رشد فطری نیست، رشدش بر اساس نظام ابدی نیست، او داره تلف میکنه استعدادشو، داره ضایع میکنه خودش رو. خب لذا برای همین که وظیفه همه هست که برن یاد بگیرن، لذا حضرت پیامبر فرمود که خداوند از جهل نمیگذره. کسی فکر نکنه که اگر ندونست معذور هست، اونجا کاری باهاش ندارن. یه صلوات خود بفرمایید. یه روایت هم از امام صادق علیه السلام براتون بخونم، برای امشب بسه، انشالله شب بعد در مورد این مسئله ادامه خواهیم داد بحثمون. امام صادق، به حال ما باید فکر کنیم ببینیم که ائمه ما رو چجوری دوست دارن، به خصوص جوان محبوب امام. امام صادق وقتی میگیم، دقت کنید، فقط ما با شخصیت امام صادق کار داریم، توجه بکنید، امام صادق یعنی چی؟ یعنی نماینده خدا، یعنی خلیفه خدا در روی زمین. وقتی میگیم امام صادق خوشش میاد یا خوشش نمیاد، یعنی چی خوشش میاد خوشش نمیاد؟ یعنی خدا. وقتی هم حضرت میگه من خوشم میاد یا خوشم نمیاد، اونا خوش اومدنشون نمیادشون از روی دیدگاه‌های الهیشون است، معصوم هستن. همینجوری نیست کیلوی ما به یکی مثلا میگیم این پسر، این پسر خوشم میاد، من حالا ممکن اصلا این اصلا خدا ازش خوشش نیاد، یا فلاکی است من اینقدر بدم میاد، ممکن است خیلی هم محبوب امام زمان علیه السلام باشه، مثل ما نیست. وقتی اونا میگن خوشمون میاد یا خوشمون نمیاد، یعنی حقیقتا دوست داشتنی هستن، و اگه گفتن از این نفر خوشمون نمیاد، یعنی حقیقتا دوست داشتنی نیستن. در مورد جوان حضرت یه حدیثی داره، چه جوانی و حضرت دوست داره. میفرماید که لست احب ان ارى الشاب منكم الا غاديا في حالا. این حدیثی براتون نخوندم نه؟ دوست ندارم جوانی از شما رو ببینم مگر اینکه در یکی از این دو حالت باشه. وقتی میگه جوان، مسئولیت بزرگسالا خیلی بیشتر میشه. میگه من دوست ندارم در بین جوانها، آقا چه جوانی محبوب امام صادق هست، یعنی محبوب خدا هست، و چه جوانی محبوب خدا نیست. جوان محبوب دین، جوان محبوب امام زمان، چه جوانش؟ بزرگترهای عزیزم توجه کنن، خواهر و برادر بزرگسال عزیزمون توجه کنن، جوانها هم که بچه دارن توجه کنن، که بچه هاتون باید چجوری تربیت کنید که امام زمان خوشش بیاد، نه که سرمایه گذاری کنیم بیچاره کنیم خودمونو، مثلا شهریه دانشگاه آزادش هم تهیه کنیم و بفرستیمش بره دانشگاه و لیسانسش رو بگیره و فوق لیسانس بگیره و دکتر بشه و اینها، اما جوان مورد علاقه امام زمان نباشه. جوانتون رو طوری تربیت بکنید که مورد علاقه امام زمان باشه. دخترتون و پسرتون توی تربیت بکنید که خدا خوشش بیاد. این وظیفه پدر مادر هست که از اول جد بچه شون روی تربیت کنید که امام زمان خوشش میاد، و الا قیامت همین بچه یقه انسان رو خواهد گرفت. می فرماید لست احب ان ار الشاب منكم الا غاديا في حالين، دوست ندارم جوانی از شما رو ببینم مگر اینکه در یکی از این دو حالت صبح بکنه، روزش رو با یکی از این دو حالت شروع کنه، اما عالما او متعلما، یا عالم باشه یا در حال تعلیم و یادگیری، تعلم و یادگیری باشه. خب از قسمت اول می فهمیم که جوان هم میتونه عالم باشه، جوان هم میتونه چی بشه؟ عالم باشه، مسائلش یاد بگیره. احتیاج نیست ریشه آدم تا دم نافش برسه که بگه حالا عالم شده، نه. و خیلی هم سرمایه گذاری زیادی نمیخواد. یه وقت محدود و خوب و حساب شده شما بذارید، میتونید در زمانی مسائلی که نیاز دارید یاد بگیرید. اگه علما وقت میذارن تو حوزه 50 تا 60 تا زحمت میشن، اونا تخصصهای دیگه ای دارن تحصیل میکنن که وظیفه دیگه ای دارن، ولی یه طلبه که یه جوانی که باید مساج یاد بگیره، میخواد بره دکتر بشه به سلامت، میخواد بره مهندس بشه، میخواد بره کاشف بشه، میخواد بره منجم بشه، میخواد بره ورزشکار بشه، مبارکش. احتیاج نداره که بره همه برن تو حوزه یاد بگیرن، خیر. ولی مسائلی که نیاز داریم در سطح اخلاق، احکام و مسائل اعتقادی، مسائل محدودی است باید یاد که نیاز داره یاد بگیره. همین، یا عالم باشه، فهمیده باشه، و یا متعلم باشه، در حال یادگیری باشه، در حال یادگیری. خب حالا اومده یه جوان این کارو نکرد، میگیم آقا شق سومی هم داره، یعنی اگه یه جوانی در حال یادگیری نبود یا یاد نگرفته بود مسائلش رو، این چه جور جوانیه؟ میگه فئن لم یفعل، اگر این کارو نکنه ضایع میکنه. معذرت میخوام، فئن لم یفعل فرط، اگر این کارو نکنه کوتاهی کرده، تقصیر کرده. یه همچین جوانی که نه رفته مسائلش رو یاد بگیره و نه الان در حال یادگیری هست، این جوان جوان مقصره، جاهل چی؟ مقصر، نه قاصر. داره کوتاهی میکنه، نه وقت نمیذاره برای مطالعات این چنینیش. خب آقا کوتاهی بکنه چیه؟ میفرماید خب اگه کوتاهی بکنه نتیجه کوتاهی چی هست؟ فان فرط ضیعه، اگر کوتاهی بکنه ضایع میکنه حقوقشو، هم خودشو ضایع میکنه، هم دیگران ضایع میکنه، هم حقوقو ضایع میکنه. استعدادهای خودش، چون نمیدونه کی هن، نمیدونه چی هست، نمیدونه باید چی کار بکنه، نمیدونه باید چه راهی رو بره، نمیدونه چه روابطی رو باید برقرار کنه، لذا هم خودشو ضایع میکنه، هم کسایی که با او در ارتباط هستن حقوق رو ضایع میکنه، در حقوق پدر مادرشو ضایع میکنه، حقوق استادشو ضایع میکنه، حقوق دوست و برادر دیدیشو ضایع میکنه، حقوق خواهر برادرشو ضایع میکنه، همش در حال چون جاهل هست کوتاهی میکنه، همش در حال تضییع و ضایع کردن هست، در حال خرابکاری. علی علیه السلام فرمود هیچ جاهل شما نمیبینید که یا در حال افراط زیاده روی است یا در حال تفریط و کوتاهی کردن. خب اگه ضایع کرد چی میشه؟ خب میگه کسی ضایع بکنه گناه کرده، نباید ضایع بشه حقوق، مسائل نباید ضایع بشه، انسان و روح خیلی ارزشمندتر از این است شما بذاریم ضایع بشه. اگه کسی ضایع بکنه فئن ضیع اثم، اگر ضایع بکنه گناه کرده، معصیت کرده، اینجا جوان معصیت کارش. خب آقا معصیت بکنه چی میشه؟ معلومه دیگه، فئن اثم سکن النار والذی بعث محمدا بحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. یه همچین جوانی که گناه کرد در اثر نادانی و ناآگاهیش، این به جهنم میره سکنن، قسم به پیامبر، کسی که پیامبر رو به حق محبوس کرد این به جهنم خواهد رفت، ساکن آتش خواهد شد. تجربه فهمید، لذا باید از اول جلو اشتباهات زندگی رو گرفت. چجوری گرفت جلو اشتباهات زندگی رو؟ با تحصیل علم. مسائلی که نیاز داریم آقا وقت بذاریم، وقت زیادی هم نمیطلب، یاد بگیر مسائلی که نیاز داریم. چرا اصلا یه پدر و مادر با مطالعه یه کتاب 200 صفحه‌ای یا با شنیدنش از طرف کسی که آقا من بلد نیستم بخونم، خیلی خوب عزیزم، پسرم، دخترم، تو که بلدی بیا بشین برای من بخون اینو، با دونستن یه مسئله 4 تا مسئله تربیتی یک عمر اشتباه در مورد فرزندانش رو بذاره کنار و نگذاره اشتباه بشه و خوب عمل بکنه. چقدر مفاسد و مشکلات و افسردگی ها و بیماری ها و اختلافات در جامعه به خاطر همین ندونستن هستش. هم نمیدونست چی رفتار. خب آقا این کاری نداره، این همه دانشمند کتاب نوشتن برای سنین مختلف، این همه نوارهای آموزشی هستش. آقا حال مطالعه نداری، چشت درد میگیره، ضعیف میشی، حوصلت سر میره، خوابت میگیره، نوار گوش کن. ضبط نداری خونه، بهانه گیری، ما ضبط نداریم، ضبط نداری خونه، برو توی مساجد، توی این کلاس های همه گوش بکن، فقط خوب گوش کن، دقت بکن که چجوری جهل انسان رو به جهنم میکشونه. جهل اصلا آقا مساویس با جهنم و جهنم هم مساویس با جهل. توجه به این نکته داشته باشیم. بقیه روایت ها رو انشاءالله میذاریم برای جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی علی محمد و آله. دوستان بشینن، من یه تذکری بدم، بشینن عزیزان. ببینید دیگه شب اول رجب هست، توجه بکنیم که دیگه شب بسیار عزیزی هست. ما در این سه ماه باید خیلی آمادگی معنوی کسب کنیم. این سه ماه برای ما اهمیت زیادی داره. جلسه تموم نشده و ماه شکوفایی انسان هست، ماه شکوفایی روح هستش. اگر کسی واقعا از این سه ماه رو غنیمت بدونه، خیلی استفاده ها ازش خواهد کرد، به خصوص ماه مبارک رمضان که خداوند رجب و شعبان رو برای آمادگی در اون ضیافت الهی گذاشته. که ما چیکار بکنیم که ما بتون تو اون ضیافت انشالله درست شرکت، اصلا رامون بدن تو اون ضیافت. لازمش این است که انسان از ماه رجب و که جلوتر آماده باشه. امشب شب بسیار مهمی هستش. من حتما خواهران و برادران عزیز رو توصیه میکنم حتما وقتی رفتید خونه، اولا شام رو خیلی مختصر بخورید، زیاد نخورید که چرتتون بگیره و دلتون شکم پر شه و خلاصه خوابتون بگیره. فیلم و تلویزیون و سینما و همه چیزو بذاریم کنار. امشب به مفاتیح رو یه دور اعمال امشب رو نگاه کنید. اعمال بسیار مهمی داره. فردا هم اعمال خوبی داره که یه چند تا مهماشو اینجا بالا سر منده زدن، شما هم ملاحظه می‌فرمایید. حتما برید این کارو بکنید که خیلی قیمتی است امشب. اگه کسی امشب از دست بده خیلی چیز از کفش رفته. حواستون باشه. مطلب مهم این هستش که خواهشم این است بنده رو حتما دعا بفرمایید. بنده هم شما رو دعا میکنم، همه همدیگر دعا کنن که انشالله خداوند هممون رو موفق به استفاده از این ماهای بسیار عزیز بفرماید. هدیه به روح مطهر رسول الله صلوات خط بفرمایید.